شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. از این لحظه با افتخار در خدمتتون خواهیم بود با شروع بخش دیگری از برنامه‌ها و بدون فوت وقت میریم سراغ گفتگوی اقتصادی امروزمون با موضوع ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. امیدوارم که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفهمید. صرف خودم و سایر همکارانم در برنامه گفتگوی اقتصادی سالروز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو از سر همه شما از این شنونده تسلیت عرض میکنیم. همطور که همکار ارجمندم خدمتون اعلام کردن، موضوعی که امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی در موردش صحبت میکنیم ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه است. شما دوستان عزیز و همراه هم اگر مایل بودید که نقطه نظرت خودتون با ما در میون بگذارید، سوالاتی اگر دارید با ما در میون بگذارید و منعکس بفرمایید، میتونید از طریق سامان پیام کوتاهمون به شماره 30010-35 با ما در ارتباط باشید. پیامک های شما رو رعایت میکنیم و حتما از طرح سوالاتتون در این برنامه استفاده خواهیم کرد. نقطه نظراتتون رو از طریق شماره روابط عمومی سازمان هم میتونید منعکس بفرمایید، 162 که احتمالاً شمارش رو همه میدونید. یه شماره تلفن هم داریم، 27861035. همکارانم نشستن منتظرم، اگر که خواستید تماس تلفنی داشته باشید میتونن جوابگو باشن. امیدوارم که بتونید ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. خب، عموم کارشناسان اقتصادی اصلاح ساختار بودجه را از ضروریات و اولویت‌های اقتصادی کشور می‌دونن. علی‌رغم اینکه اصلاح ساختار بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه‌ای وجود داشته، مطالبه رهبر معظم انقلاب هم بوده و قوای سگانه هم همواره تاکید لفظی بر اهمیت ضرورت اون داشتند، اما تا به الان خروجی مشخصی به زعم کارشناسان در این باره دیده نشده. همچنان مطابق سالهای قبل از ضرورت اهمیت موضوع صحبت میشه، در حالی که اقدام عملی و نتیجه بخش و کارآمدی مشاهده نشده. این موضوع رو بررسی میکنیم همراه با کارشناسان حاضر در استودیو و البته کارشناسانی که در طی برنامه روی خط تلفنیمون خواهند بود تا لحظاتی دیگه خدمتتون معرفی خواهم کرد. خب، قبل از این که مهمونا رو خدمت شما معرفی بکنم، راجع به اپلیکیشن رادیو گفتگو هم اینو خدمتتون بگم که اگر به سایت رادیو گفتگو برید، به نشانی رادیو گفتگو .ir و برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید، امکان دسترسی به برنامه های رادیو رو دارید. هر زمان که بخواید برنامه مورد علاقتون رو میتونید بشنوید. آرشیو زمانی این برنامه هم در اختیار شما از طریق این اپلیکیشن خواهد بود. خب، رهبر معظم انقلاب در هفته دولت دیداری که با دولت مردان کشور داشتن تأکید روی اصلاح ساختار بودجه داشتن. البته این تأکید همواره بوده، اما به طور خاص و اخص در این دیدار هم تأکید فراوانی کردن. ما هم امروز و فردا همونطور که خدمتتون عرض کردم در خصوص ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این دیدار صحبت خواهیم کرد. میهمانانی که اینجا در استودیو همراه من هستن آقای دکتر همت قلی‌زاده از کارشناسان برنامه بودجه و آقای دکتر رامین رضازاده عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستن. میهمانانی هم که در طی برنامه رو خط تلفنی خواهند اومد به موقع خدمتتون معرفی میکنم. آقای قلی‌زاده سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایام طاسا و عاشورا که گذشت و شهادت امام سجاد رو تسلیت عرض
می‌کنم. سلامت باشین جناب آقای رضازاده، سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو و منم عرض تسلیت دارم شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام.
خیلی متشکرم. خب آقای قلی‌زاده با شما شروع بکنیم. این ضرورت اصلاح ساختار بودجه اساسا چیه؟
خواهش میکنم. در حال حاضر اگر خیلی اغراق‌آمیز صحبت نکنم و واقع بین این مسائل کشور نگاه کنم، حالا 10 تا چالش عمده اگر ما دو کشور داریم و در حوزه ناکارآمدی ها مطالب مختلفی گفته میشه و نوشته میشه، به طور قطع و یقین یه بحث بودجه است. بحث بودجه ای که به اصطلاح در آذر ماه 1397 اولین بار از طرف مقام معظم رهبری اشاره شد و تا آخر هم که این بحث دیدار رهبری با اعضای هیئت دولت هم مطرح شد به این مهم تاکید شد. اما بحث بودجه چه ناکارآمدی ها یا چه معضلاتی داشته که به هر حال به این حوزه تا بحث رهبری
ضرورت پیدا کرده؟
یکی بحث عملکرد برنامه‌های توسعه کشور. خوب از گوشه و کنار آمارهای مختلفی در اومده. خوب ما تقریبا ششمین برنامه توسعه که هر برنامه 5 ساله و مجموعاً 30 سال ما برنامه داشتیم، البته 1 سال هم وسطش به اصطلاح تمدید شده، حدود 34-35 سال در مجموع 6 برنامه که عملکردهای اینها خوب امیدوار کننده نبوده. ارقامی که از گوشه بود کنار داره درس پیدا میکنه ارقام بسیار جالبی نیست. مثلا سطح عملکرد برنامه در حدود 25-30% خوب چیزی نیست که بخوام بگیم ما برنامه ریزی کردیم. و بحث کسری بودجه مداومی هست. خوب یکی از منشأ و آثار بحث ریشه های تورم در سالهای مختلف بوده، دلیل این امر بوده. و بحث ناکارآمدی های اقتصادی، من اینو مطلب رو لازمه تو پرانتز بزنم،
یعنی به دلیل این عمل کرد و کسری بودجه و ناکارآمدی های اقتصادی ضرورت اصلاح ساختار بودجه
بله،
پیش اومده
100%. و ببینید که
خب معنیش چیه؟ یعنی ما وقتی میگیم اصلاح ساختار بودجه یعنی چی؟ چی کار میخوام بکنم تا این مشکلاتی که الان شما گفتید؟
ببینید ساختار، وقتی ما اشاره به ساختار میکنیم بحث‌های ریشه‌ای به ذهن میرسه، بحث‌های محتوایی به ذهن میرسه، بحث‌های میرسه که به هر حال ما هر بحث‌های ساختاری بحث‌های بلند مدتی است. مثلا نگاه یا تقلیل چون نگاهی به اصلاح چند تا کاغذ و فرم، خب طبیعتاً آنچه که شما در مقدمه هم فرمودید اون انتظارات مورد نظر رو برآورده نمی‌کنه. اصلاح ساختار این که موتورها و سیستم‌هایی که مربوط به تهیه بودجه، اجرای بودجه و نظارت بودجه هست که مراحل ابتدایی یعنی تهیه تا پایان نظارت. چون یه نکته هم بگم، ما هر جا از بودجه صحبت می‌کنیم، من بارها عرض کردم بحث کنترل بودجه فراموش میشه که یکی از دلایل توجه به اصلاح ساختار بودجه که مثلا آسیبایی رو که عرض کردم مهمترین اون حلقه مفقوده بحث کنترل بودجه. این دو تا مفهوم رو یکشو میگی، ما بودجه رو کنترل رو فراموش میکنیم. اساسا اگه بودجه کنترل نداشته باشه خود بودجه هم ناکارآمده، یعنی بی فایده است. لذا یکی از دلایلی که الان
شفافیت توی بودجه هم یکی
آره این دو بحث ثانویه ما خواهد بود که چیکار میکنیم به این نکته برسیم. اما بحث فقط اینجا نهادهای متولی تهیه بودجه نیست، شما تمام سیستم بوروکراسی ایران درگیر این موضوع هستن، یعنی تمام سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و در رؤوس این در محور بودجه بحث نهادی مثل سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و دیوان و محاسبات که مسئولیت‌های مستقیمی دارن. حالا تا اینجا ما خدمت شما هستیم.
بله بسیار خوب. خب آقای رضازاده نظر شما رو هم بشنویم. اینطوری که آقای قلی‌زاده صحبت کردن من نظرم رسید که معنی کلیش اینه که کلا مدیریت اقتصادی که شما باید تغییر بکنه به دنبال این اصلاح ساختار بودجه تا بتونه اون عملکردی که ما ازش انتظار داریم حاصل بشه. نقطه نظر شما رو هم بشنویم.
بحث بودجه میتونیم بگیم که بحث مهمترین بحثش منابع. وقتی منابع ما یعنی درآمدهای پایدار داشته باشیم، ما موزل اصلی بودجمون رو حل کردیم. منتها یه بحث دیدگاهی هم داریم. ما بحث فروش نفت رو که مسئولین محترم تأکید میکنن که وابستگی به فروش نفت باید کاهش پیدا کنه، نفت رو به عنوان یه آیتم سرمایه‌ای باید ببینیم. یعنی کسی که یه منزلی
خرجش نکنیم،
بله، بله. منزل داره، هیچ وقت سرمایه‌ش رو نمیفروشه که بیاد هزینه جاریش انجام بده.
بله.
یعنی ما الان نفت رو میفروشیم، دارو تهیه میکنیم، هزینه حقوق دستمزد کارکنان دولت از اون محل پرداخت میشه و الی آخر. باید نفت از درآمد نفت،
یکی از محوراش میتونه کاهش وابستگی به نفت باشه و هزینه کردش. من اجازه میخوام که در واقع با مهمان تلفنیمون هم که روی خط هست صحبتی داشته باشیم. جناب آقای محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس. آقای زنگنه سلام.
سلام علیکم خدمت جناب علی و مهمان عزیز برنامه و مردم عزیز، سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. دوستان به من گفتن که ظاهرا فرصتون برای صحبت با شما هم فرصت کوتاهی هست. شما در مقاله‌ای که نوشتید اصلاح بودجه رو در گروه تغییر تفکر مدیریتی یعنی جورایی اعلام کردید و حالا گفتید که مجلس دهم قرار بود که این اصلاح رو نظارت بکنه و صورت بگیره، نکرد، خود دولتی هم نکردن. چیه دغدغتون؟
ببینید، ما وقتی از اصلاح ساختار بودجه صحبت میکنیم در حقیقت از تغییر ریل مدیریت اقتصادی کشور داریم صحبت میکنیم. یعنی اصلاح ساختار با تغییر چند تا ماده و تبصره در بودجه اتفاق نمیفته. چرا این مقاومت انجام میشه در برابر اصلاح ساختار؟ به این جهت که مهمترین ارکانی که ما در اصلاح ساختار دنبال میکنیم یکی شفاف سازیه، که خب این خود همین شفاف سازی و شفاف کردن هزینه ها و درآمد ها در برابرش نظام مدیریتی کشور که مخصوصا در حوزه سازمان برنامه و بودجه و خود دولت، چون یکی از ارکان قدرت اونها همین بودجه و بازی کردن با ردیف های بودجه هست، بنابراین در برابر این اصلاح ساختار این سیستم مدیریتی مقاومت میکنه. این هم ربطی به این دولت نداره.
بله، همیشه همینطور بوده دیگه، چون در واقع اصلاح ساختار بودجه به سه دهه قبل برمیگرده. ما همش داریم صحبتشو میکنیم. بله.
ببینید، مثلا به عنوان مثال الان در کشور هیچ کسی به شما این سوال رو پاسخ نخواهد داد که درآمد ما از نفت چقدره یا درآمد شرکت ملی نفت دقیقاً چقدره. هیچ کس به شما در کشور پاسخ نخواهد داد که الان واقعاً کسری بودجه ما چه میزانه.
یه عددی واقعی اعلام میشه به از این برنامه؟
بله، اینا همه تخمینه یا مثلا بر اساس مثلا حالا شنیده هاست از سوی اصحاب رسانه و اینها یا از طریق مدیران هم معمولا یک به اصطلاح بازه ذکر میشه. لذا وقتی ما از اصلاح ساختار صحبت میکنیم در حقیقت ما باید تفکر مدیریتی کشور رو هم در حوزه اقتصادی عوض بکنیم. به عنوان مثال ما یه بحثی در اصلاح ساختار داریم تحت عنوان پرداخت به ذینفع نهایی. یعنی چی؟ یکی از اون احکامی که ما در کمیته تدوین کردیم و در دستور کار داریم، ما بر اساس بررسی‌هایی که داریم در بودجه انجام میدیم، بسیاری از مجموعه‌هایی که ردیف بودجه دارن اینها اون ذینفع نهایی نیستن، دستگاه‌های واسط هستن. خود همین دستگاه‌های واسط هم هزینه دولت رو افزایش داده و دولت رو بزرگ کرده، هم خودش این مانع شفافیت شده و عملا به اصطلاح حجم بودجه رو هم زیاد کرده. خب وقتی شما میخواییم اینجا در اصلاح ساختار پرداخت به ذینفع نهایی رو دنبال کنید، بسیاری از دستگاه حذف میشن، این اصلا وجودشون دیگه کم لم یکن میشه. خب اینجا به طبع یک مقاومت مدیریتی باهاش به اصطلاح صورت میگیره. یا مثلا در باب شرکت های دولتی وقتی ما میگیم باید
این مدیریتی که میفهمید فقط منظورتون دولتی ها هستن یا نه؟ چون میدونید به هر حال اصلاح ساختار بودجه‌ای یه پروسه و فرایند پیچیده‌ای هست، به پیش نیازهایی احتیاج داره. مثلا یکی از اون پیش نیازش خودش اصلاح قوانین مالیاتی هست که ما چند وقت یعنی چند ساله که تو مجلس داریم، خود مجلسی ها دارن روش کار میکنن، بازم به نتیجه نرسیده. میخوام بگم این منظورتون دقیقا چیه؟
بله، من یک گزارش یه دقیقه بدم. ما در مجلس 11 یک کمیته تحت عنوان کمیته اصلاح ساختار ایجاد کردیم بر اساس پیشنهادات، نه لایحه، پیشنهاداتی که سازمان برنامه داده بود و کارهایی که مرکز پژوهش‌ها و خود مجلس انجام داد. در نهایت ما حدود 13 تا حکم تا الان قطعی کردیم. این احکام در دو حوزه منابع و مصارف تقسیم میشه. در حوزه منابعش یکی بحث مالیاتی که شما دقیق اشاره فرمودید، یعنی در حوزه مالیات ما بحث هم مالیات بر ارزش افزوده باید اصلاح بشه، هم مالیات بر عایدی سرمایه باید قانونش تدوین بشه، هم بحث معافیت‌های مالیاتی الان ناعادلانه است. یعنی یه بخشی از جامعه از معافیت‌ها استفاده می‌کنن، یه بخشی از جامعه که باید اتفاقاً اونها استفاده بکنن استفاده نمی‌کنن. بحث به اصطلاح نظام انگیزشی در نظام مالیاتی است. این 4 تا حکم ذیل مالیاته. بعد در همین حوزه منابع ما مولدسازی دارایی‌های دولت رو داریم که بارها توسط مقام معظم رهبری تذکر داده شده که ما اگر بتونیم دارایی‌های دولت رو بحث مولدسازیش رو انجام بدیم، بخش عمده از نقدینگی رو شاید بشه به این ترتیب ما از جامعه جمع کنیم و به اصطلاح مردم رو مالک این دارایی‌های دولت بکنیم. در حوزه هزینه ها باز موارد متعددیه، مثل شرکت‌های دولتی که 3/4 بودجه کشور. اصولا من این رو خدمت شما سرکار خانم عرض بکنم که اگر فرض کنیم، حالا رقم رو من گرد میکنم، 2000 میلیارد ما بودجه سالانه کشور فعلا، 1500 هزارش اصلا بودجه شرکت هاست، از این 500 هزار دیگهش بخش عمدهیش حقوق و دستمزده که اصلا اینا محل بحث و اینها نداره، حقوق مشخصه و دولت پرداخت میکنه. یعنی تمام این فرایندی که مجلس و دولت در این پروسه طولانی تصویب بودجه هر سال داریم انجام میدیم، شاید مثلا بگم دعوا سر یه چیزی قلوش مثلا 10% یا مثلا 15% بودجه کشوره. این نشان میده که اصلاح ساختار عملا یعنی ما در حوزه منابع، در حوزه مصارف و در شیوه هزینه باید ما تغییرات اساسی انجام بدیم و اینم یک فرایندیه که باید دولت‌های قبل اگر از 10 سال پیش، 5 سال پیش شروع می‌کردن این فرایند رو، امروز ما قدم‌های زیادی رو جلو اومدیم.
علی ظاهر که آقای زنگنه میگن که شروع شده، اگه خاطرتون باشه خرداد 98 بود که سازمان برنامه بودجه گزارش چارچوب اصلاح ساختاری بودجه رو منتشر کرد، حتی گفتش که روی کردم قطع وابستگی بودجه به نفت هستش، نقشه راه برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه رو تدوین شد، فرستاده شد شورای عالی هماهنگی اقتصادی. اگه اشتباه نکنم خرداد همین امسال هم بود که یه سندش به مجلس ارسال شد که حالا اگه خاطرم میاد آقای خاندوزی اگر اشتباه نکنم انتقاد کرده بود، گفته بود همون چه سال گذشته است، چیز جدیدی هم نداره. این اقدامات رو شما نمایشی میدونید یا واقعا فکر میکنید که عزمی وجود داره یا کمکاری میشه؟ حالا شما ابتدای صحبت هم گفتید یه مقاومت هایی هم داره صورت میگیره، اینو بیشتر توضیح بدید الان تو چه مرحله ایه بالاخره؟
ببینید درستش اینه که دولت لایحه به مجلس بفرسته، توجه میکنید، یعنی لایحه اصلاح ساختار رو بفرسته، اما دولت تا الان که ما خدمت شما هستیم این کار رو نکرده. نهایت یک طرح پیشنهادی بوده در قالب مثلا چند صد صفحه، حالا چند ده صفحه پاورپوینت که اینها مجموعش به اصطلاح به مجلس ارائه شده و اونجا دولت اومده در 9 فصل گفته که ما قصد داریم اصلاح ساختار انجام بدیم و زیر هر فصل هم 5 تا 10 تا پروژه رو تعریف کرده. یعنی عملا تا الان از سوی دولت اتفاق خاصی نیفتاده. این رو هم دولت میفرمان، میگن که ما بر اساس دستور رهبری قرار بوده که جلسه سران شورای هماهنگی اقتصادی بشینه و بحث اصلاح ساختار رو انجام بده. ولی وقتی که این صحبت دوستان سازمان برنامه است که وقتی این به جلسه سران میره، به جهت این که شما تو هر بخشش که ورود میکنید بالاخره یه مقاومت هایی هست. مثلا تو حوزه مالیات تا شما وارد میشید میگید باید مالیات بر عایدی سرمایه انجام بشه، مالیات بر سهام، بر دلار، بر سکه. میبینی عده میگن که نه الان فعلا ورود نکنیم، مثلا چون شرایط اینطوریه ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه بعضیا نارضایتی ایجاد بشه. در حوزه یارانه ها وارد میشید به همین ترتیب، در حوزه شرکت های دولتی وارد میشید، میبینید بالاخره اونها مقاومت میکنن.
پس جمع‌بندی بکنم، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و در واقع لایحه تقدیم شما نشده، یه طرح پیشنویسی بوده که اونم حالا خیلی جهکاده. آقای قلی‌زاده سوالی از شما دارن، اجازه بدین بپرسن ازتون. بفرمایید آقای.
جناب زنگنده سلام، صحبت درستی بود، ممنونم. یک سوالی دارم، بالا یه مقدار فنیه تو بحث اصلاح ساختار بودجه. خوب ما نگاهمون خیلی نهادی و مبتنی بر به اصطلاح قوانین و حالا دستگاه هاست. ما بارها عرض کردیم بحث منابع انسانی خیلی مهمه در دستگاه هایی که خب فقط در داراییشون منابع انسانی. یک سوالی میخوام بکنم، یکی حالا بحث باز بشه اینجا. ببینید شرکت های شما عدد رو گفتید، شرکت های ملی پالایش و پخش و شرکت های زیر مجموعهش حدود 2/3 بودجه کشور رو دارن همین الان، چون پالایشگاه ها و اینا اصلا روز 2 میلیون بشکه نفت میاد، اینا رو تو بودجه جنابالی استثار داره. یه سوالی دارم، زمانی که این پالایشگاه ها که واگذار نشده بودند، 9 تا پالایشگاه دولتی بودند، در بودجه برای اینا 75 میلیارد تومان سود لحاظ میشد، ولی وقتی اینا به فروش میدن، همین الان شما برید سایت ها رو بررسی کنید به صورت مالی، و 5 تا شرکت در حدود 15,000 میلیارد تومان سود میده. شما اینو اگه ما وصلش کنیم به اصلاح ساختار بودجه، تفسیر شما از این شرکت ها و این عدد ها چی است؟ یعنی آیا ما میتونیم از این منظرم به اصلاح ساختار بودجه نگاه کنیم؟
بله، این که عرض کردم یکی از به اصطلاح نکاتی که الان مجلس خیلی محکم پای این قضیه ایستاده، همین بحث، این همون بحث شفاف سازی است که من عرض کردم. ببینید وقتی این شرکت ها ذیل دولت هستن، خب بالاخره البته عرض میکنم این نکات من ناظر به دولت فعلی نیست، شرکت های دولتی حیات خلوت دولت ها هستن در تأمین هزینه ها و بودجه ها و مصارفی که دارن، و هیچگاه نمیخوان این حیات خلوت رو از دست بدن. به این جهت که من به اصطلاح وقتی دچار کسری میشن، شما در بودجه عمومی خیلی نمیتونید، جای دستکاری نداره، ضمن اینکه هر تغییر کوچک هم باید بیاد مجلس مسبب کنه، بعد دستگاه نظارتی هستن، دیوان و محاسبات و خیلی از این مسائل. اما در شرکت های دولتی تا همین امروز که ما خدمت شما هستیم، غیر از سال گذشته که حالا قرار شد شرکت های دولتی رو مجلس بررسی کنه، که اونم دولت نزدیک 70,000 صفحه رو داد به مجلس که آقا اینا رو بخونید، اینا هم که گفتن الان وقت خوندن 70,000 صفحه نیست. لذا تا الان شرکت های دولتی تحت نظارت مجلس و دستگاه نظارتی ورود نکردن، و این به جهت همین عدم شفافیت باعث میشه که شرکت ها تا زمانی که دست دولت هستن یه ترازنامه رو شما از اینها میبینید، ولی وقتی که بخش خصوصی واگذار میشن، میبینید کلا عملکرد و ترازنامه ها تفاوت پیدا کرده.
فیزنگنه.
بله.
ببینید یکی از معضلات بودجه ها، بحث جناب عالی هم که تایید فرمودی، شرکت های دولتی است. در تمام طول برنامه ریزی برای اولین بار در سال 1300 لایحه 1399 یک اقدام خوبی اتفاقا انجام شد. بحث عملکرد شرکت ها که همیشه مورد سوال بود، 1 ماه زودتر از موعد قانونی به مجلس ارائه شد از طرف دولت، اما خروجی خاصی از طرف مجلس خوب همیشه
عرض میکنم دیگه. من سوال شما رو عرض کردم، ببینید مجلس از دولت خواست که شما عملکرد مالی این شرکت ها رو بدید. ببینید دقت بفرمایید، ما تقریبا حدود بین 400 تا 600 شرکت دولتی داریم، توجه میکنید، ولی جالبه بدانید که حدود 5 تا از این شرکت ها، 5 تا 6 تا از این شرکت ها 85% بودجه شرکت ها رو دارن. یعنی ما اگه 10 تا شرکت رو بررسی بکنیم، کفایت مابقی اصلا سهمی در بودجه کشور به معنا ندارن. دولت چی کار میکنه؟ دولت میاد تمام صورت های مالی کل شرکت های دولتی رو تهیه میکنه و اینا در اختیار کمیسیون برنامه بودجه و مجلس قرار میده. خب مجلس اصلا امکان این که بخواد بیاد مثلا چند هزار صفحه رو بررسی بکنه، نظارت رو اصلا وجود نداره. یعنی مکانیزم
چند هزار
غلطیه. و ولذا اتفاقی هم نیفتاد، یعنی فقط یک بار کاری روی دوش دولت آمد و در نهایت هیچ خروجی هم نداشت. بنده
خیلی متشکرم. آقای زنگنه، من یه سوالی هم در رابطه با بودجه سال آینده دارم ازتون، میخوام اینو بپرسم، خیلی کوتاه هم البته پاسخ بدین. منتها قبلش، بله منتها قبلش، آقای دکتر یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی رو خط تلفنیم هستن، زارن جلسه ای هم اومدن، من یه سلام علیکی با ایشون بکنم برگردم با شما و بعد دوباره به آقای آل اسحاق. آقای آل اسحاق سلام بر شما، خیلی خوش اومدین.
خیلی متشکرم، من خدمت شما و همکاران و مهمان عزیزتون عرض سلام دارم.
سلامت باشین. من یه سوال خیلی کوتاه از آقای زنگنه بپرسم، باشو خدافظی کنم در خدمت شما خواهیم بود.
آقای زنگنه سلام، محبت کنم.
سلامت باشین. آقای زنگنه عزیز، خب بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها گفتن که علی‌رغم این که برای بودجه سال 99 میگفتن اصلاح ساختاری و اصلاح ساختاری داریم انجام میدیم، ولی سهمش تقریبا سهم اصلاح ساختاری اونجا هیچ بوده بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها. برنامه‌تون برای بودجه سال آینده چی هست؟ چطور میتونید از الان کاری بکنید که بودجه سال آینده حداقل یه نشانه هایی از اصلاحات داشته باشه؟
این آخرین خبر رو من خدمت شما عرض کنم که دیروز صبح، اول صبح، ما یه جلسه داشتیم با حضور خود آقای دکتر قالیباف و دوستان سازمان برنامه. اونجا هم همین نقطه پیش اومد. ما احکام رو آماده کردیم. یعنی مجلس 11 در از این 2-3 ماه وظیفه خودش رو تقریبا انجام داده، تا حدودی ما 13 تا حکم آماده کردیم. اما چون این 13 تا حکم قطعا اگه بخواد بره تو روند مجلس و تأیید به بودجه امسال نمیرسه، جنبندی ما این بود، این 13 تا رو هم دولت قبول داره، سازمان برنامه هم توافق کردیم، اونها هم قبول دارن. نهایت قرار شده که تا هفته آینده این 13 تا رو ما با مشورت سازمان برنامه در قالب یه طرح دو فوریتی به صورت احکام کلی ما انشاءالله بیاریم، این رو سریع در مجلس مصوب کنیم و به دولت ابلاغ بکنیم. سازمان برنامه هم چون بعضی از جاها سازمان برنامه موافق با اصلاح است، اما لازم قانونی دستش بسته است، همین زینف نهایی. قرار شد که ما این رو یه فرایند تسریع بکنیم. آقای قالیباف هم دستور دادن که بلافاصله در دستور کار مجلس قرار بگیره که بعد سازمان برنامه بر اساس این مصوبه و نکاتی که مجلس داره انشاءالله بتونه بودجه سال آینده رو، حداقل نمیگیم به طور مطلوب، ولی بالاخره این بحث اصلاح ساختار رو انشاءالله توی بودجه سال آینده داشته باشه. بله.
خیلی ممنونم آقای زنگ نزدتون، سفر خوبی هم داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب آقای آل اسحاق در خدمت شما هستیم. خب اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه هستش. خودتون هم به هر حال مستحضر هستید که ما چند سال داریم راجع به این موضوع حرف میزنیم. از منظر شما چالش‌هایی که برای این اقدام پیش رو هست چجور چالش‌هایی هستن؟ ما چطور میتونیم فائق بشیم به این چالش‌ها برای اینکه بتونیم این اتفاق مهم و این ضرورت اجتناب ناپذیر رو دنبال بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من در رابطه با ساختار و ضرورت ها و عشقه که الزاماتش به نظر من بهترین صحبت شما با عزیزی من آقای زنگنه داشتید و من عشقه صحبت هم یه خورده خارج از پروتکل هست. ولی من بیشتر فکر میکنم که اگر من در رابطه با بودجه امسال یه چند نکته به ذهنم میرسید عرض کنم، ولی به طور کلی اون چیزی که فرمودید این است که قطع یقین هست که وضعیت ساختار و بودجه‌ای که الان داره بر اساس اون سالانه دولت و مجلس تعیین میکنن دیگه از هر نظر این هست که متناسب نیست، یعنی هم مقام معظم رهبری، هم ارتش مسئولین، هم دولت، هم مجلس، چندین سال هم هست که عنوان میشه که تحت عنوان بودجه عملیاتی بودجه‌های مختلف داره صحبت میشه.
بله.
ضرورت تغییر قطعیه.
بله.
منتها این که این تغییر چه شکلی باشه یه بحثه که متناسب با افتضاعات و عرض شود که متناسب با شرایط جمهوری اسلامی ایران و ایران و داخل و خارج و درآمد و هزینه چگونه باید بشه، بالاخره باید اینو بخونه با هم دیگه.
خب الان از منظر شما اصلا قابل عملی شدن هستش این موضوع با توجه به شرایطی که توش هستیم؟
آها ببینید، قابل عملی شدن برمیگرده بحث اول عزمه، آیا عزمی هست برای این کار یا نه، این یه خود سوال داره.
نظر خودتون چیه؟ سوالی که ما میپرسیم شما بگین.
من عرضم نیست که عزم به اون شدت که عزیزان فکر میکنن نیست.
خب
چرا نیست؟ برای اینکه مجموعه عزیزانی که دستن در کار تهیه بودجه، خودش تخصص دیگه،
بله.